بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره استصحاب کلی است. فقط ما دیروز اقسام را خواندیم، احکامش را نخواندیم. اقسام را خواندیم با مثالها. اگر آقایان ابهامی دارند، به تدریج ابهام رفع می شود. یک یک احکامش را می خونیم، کم کم تمام اشکالاتی که در نظر آقایان هست رفع می شه. اما القسم الاول، قسم اول این بود که زیدی در خانه هست، نمیدونم از خانه بیرون آمده یا نیامده. در اینجا هم میتونم استصحاب فرد کنیم و هم استصحاب انسان کنیم. البته ممکنه اثر داشته باشد. فرض کنید نذر کردم که اگر زید در خانه باشد دیناری بدهم، انسان در خانه باشد درهم بدهم. اگر استصحاب فرد کردم باید من دینار بدهم، اگر استصحاب جامعه کردم باید درهم بدهم. چون فرد دینار داره، جامعه درهم را دارد. خب درهم یک دهم دینار تقریبا. بناءً علی هذا تصور نشود که لغوه. اگر آمدیم انسان یه اثر داشته باشد، فرد هم اثر دیگر. مسلماً اگر کسی استصحاب فرد کرد باید دینار بدهد، استصحاب جامع کرد درهم بدهد. آیا ما میتونیم استصحاب جامع کنیم یا نه؟ در اینجا دو تا اشکال هست. الاشکال الاول، اشکال اول اجمالش را می نویسیم. تحقق الکلی فی ضمن الفرد یسلب الکلیه. این اشکاله، زیرش خط بکشیم. مجموع اشکال در این جمله جمع شده. اشکال این است که آقایون چنین اشکال میکنن که فرد وقتی که محقق شد، انسانیت که در ضمن فرد محقق شد، دیگه کلیت خود را از دست داد. کلی این است که ما یسلق علی کثیرین، بعد از آنی که انسانیت در ضمن زید محقق شد، انسانیت شد عین فرد. و به تعبیر دیگر انسان کلی مجرد از خصوصیات فرد همراه با خصوصیات. وقتی که در اینجا انسان با خصوصیات محقق شد، شد زید، دیگه این کلی نیست. بنابراین استصحاب کلی قسم اول اشبه به سالبه، به انتفاع موضوع کلی با نداریم که. فعلا اونی که در خارج نشسته هست جزئیه. هرچه هم جناب عالی اصرار کنید این کلی نیست. بنابراین استصحاب قسم اول، استصحاب کلی قسم اول وجود خارجی ندارد. لأن الکلی فی ضمن الفرد دیگه کلی نیست، بلکه جزئیه. این اشکال است که آقایان دارند. جواب این روشن است. اون این است که خلط شده از بین مقام تکوین و مقام اعتبار. از نظر تکوین حق با شماست. بعد از آنی که طبیعی در ضمن فرد محقق شد، طبیعی، همان کلی طبیعی، طبیعی که در ضمن فرد محقق شد کلیت خود را از دست می دهد. شما که در اینجا نشسته اید انسان طبیعی هستید، اما نه طبیعی کلی، طبیعی مشخص. از نظر تکوین حق با شماست. ان طبیعی فی ضمن الفرد، خبرش را بگو، ان طبیعی فی ضمن الفرد لیس بکلی، اما از نظر اعتبار می شود اینها را از هم جدا کرد. به این انسانی که زیده است نگاه کنم، خصوصیاتش را ببرم سمت راست. خصوصیاتش کدومه؟ پدر کیه؟ پسر کیه؟ اهل کجاست؟ کی متولد شده؟ عرض طولش، این را ببرم کنار، انسانیت لیسیده از خصوصیات را، چه گفتم؟ انسانیت لیسیده از خصوصیات را ببرم کنار، بگم اولی جزئیه، دومی طبیعیه کلی. بنابراین مستشکر کلمه اش حقه. طبیعی در ضمن فرد دیگه کلی نیست. بگو طبیعی در ضمن فرد کلی نیست، اما تکوینن. بحث ما که تکوین نیست، بحث ما در عالم اعتباره. در عالم اعتبار می شود زید را لختش کنیم، خصوصیاتش را ببریم سمت راست، انسانیت لیسیده از قیود را، بگو انسانیت لیسیده از قیود را ببریم یک طرف، می شود کلی. ما اون انسانیت را استصحاب می کنیم. بنابراین این اشکالی که مرحوم آیت الله بروجردی فرموده اند و دیگران هم تأیید میکنند، این اشکال از یه نظر خوب است که به زید از دیدگاه تکوین و آفرینش نگاه کنید. شما الان که اینجا نشسته اید طبیعی کلی نیستی، طبیعی جزئی هستی، اما تکوینن. بحث ما که تکوین نیست، بحث ما استصحابه. آدم آدم اعتباره. در آدم اعتبار چه میکنیم؟ شمشیر را میگذاریم بر سر این زید، خصوصیاتش را میبریم یک طرف، انسانیت فارسی را بگو لیسیده از خصوصیات را یک طرف، این میشود طبیعی کلی استصحاب میکنیم. تمر کلاما. شما هم دیر آمدی هم دور نشستی، هم دیر آمدی هم دور نشستی، ولذا اجازه بفرمایید دست شما را بعد از درس ببوسیم. آقای سعیدی چه گمیشون؟ بله؟ چرا؟
دلیلش اینه که به خاطر اینکه شما دارید الان استصحابی که خالی از هیچ عنوانیه استصحاب می‌کنید، مستصحاب. این استصحاب کردن مستصحاب که خالی فایده نداره.
فلیا ولدی چه میگه؟ عرض کردم خدمتتون که اشکال شما را من باید بعد از درس، بنده دو تا چهار تا عرض کردم شما الان در اینجا فرض کنید 500 نفرید، 500 تا طبیعی داریم، 500 تا انسان طبیعی داریم، اما طبیعی بودنش کلی نیست، همشون جزئیان. شما یک انسان کامل، او یک انسان کامل، شما یک انسان کامل، انسان‌های کامل داریم در ضمن فرد. اگر از دیده تکوین نگاه کنیم، این طبیعی که در ضمن این آقا هست، اون آقا هست، دیگه کلی نیست. چرا؟ متشخص به خصوصیات شده. اشکال مستشکل راسته. اون این است که طبیعی ها، 500 تا طبیعی که در ضمن 500 فرد هست، همشون برگشتن جزئی شدن. به چرا؟ دارای خصوصیات و جزئیات، این خوبه. ولی من از فضای دیگر بحث میکنم، میگم بحث من بحث تکوین نیست، بحث من بحث اعتباره. اعتبار قیچی دست منه. چه میکنم؟ میگم این زیدی که در خارج هست، طبیعه مشخص مشخصاتش را میبرم یک طرف، انسانیت لیسیده از قیود را میبرم یک طرف، استصحاب انسانیت میکنم، میگم باید یک درهم را داد. بر اگر زید را استصحاب کنم دیناره، اما انسانیت را استصحاب کنم میشود درهم. تمر کلام و فل اشکال الاول. الاشکال الثانی، دقت کنید آقا، الاشکال الثانی، شما هم بعد از درس عنایت کنید، بعد از درس، مشکل در شما نیست، مشکل در گوش منه. الاشکال الثانی، الجامع لیس بمجهول. عنوان میدیم که اشکال در حفظ آقایون باشد. اشکال اول عنوانش چه بود؟ گفتیم طبیعی کلیتش را از دست داد. اشکال دوم، الجامع لیس بمجهول، زیرش خط میکشیم. توضیحش این است که شرع مقدس جامع را جعل نمی کند، شرع مقدس فرد را جعل می کند و در استصحاب باید مستصحب یا مجعول شرعی باشد یا موضوع برای اثر باشد. خاطرتون است اون قاعده؟ یشترط فی الاستصحاب اما ان یکون مجعولا شرعیا او موضوعا لاثر شرعی. شرع مقدس فرد را جعل کرده، جامع را جعل نکرده. مثال بزنیم دیگه، اینجا حدث که نمیتونیم مثال بزنیم، انسانیت. مثال دیگر باید بزنیم. الان مولا امر کرده، مردد است بین الوجوب و ندب. من در اینجا چه میکنم؟ استصحاب طلب میکنم. استصحاب طلب، طلب، طلب جامع بین الوجوب و ندب. مستشکل میگه شما حق ندارید طلب را استصحاب کنید. چرا؟ شرع مقدس فرد را جعل کرده. فرد کدوم؟ الوجوب. فرد الندب. اما الجامع بینهما به عنوان طلب، طلب مجهول نیست. خیلی از جاها انسان طلب را جمع استصحاب میکند، عرض کنم جامع را، میگه جامع که مجهول نیست، شرع مقدس فرد را جعل کرده. اما الوجوب و اما الند. اگر شما در یه موردی شک میکنید، استصحاب طلب میکنید، میفرماید بر اینکه این طلب مجهول نیست. و یشترط فی الاستصحاب اما ان یکون مجهولا شرعیا او موضوعا لاثر شرعی. یلاحظ علیه، اون این است که جعل فرد، جعل جامع هم هست. مولا که وجوب را جعل میکند، در ضمن وجوب طلب هم جعل میشه. ندب را که جعل کند، در ضمن ندب طلب هم جعل میشود. جامع جدا از فرد نیست، جامع جنسیست بین الوجوب و بین الندب. هر کدام را جعل کند، مجعول هم طلب هم جعل شده. این آقا خیال کرده است من که طلب، عرض کردم یه چیزیست غیر از وجوب. طلب همون وجوب مؤکد است، ندب هم همون طلب وجوب، طلب مؤکد، ندب طلب غیر مؤکد. هر کدام را جعل کرده باشد، طلب را جعل کرده. تمر کلام حول الاشکالین. پس در قسم اولیم ها، هنوز قسم دوم، سوم، چهارم نرسیدیم. در اطراف قسم اول دوتا اشکال شد. اول بگید، اول کلیت از دست رفته. چرا؟ طبیعی که موجود شد کلیتش را از دست میده. جواب چه گفتیم؟ گفتیم تکوینن بله، اعتبارن نه. اشکال دوم چه بود؟ استصحاب فرد اشکالی نداره، جامع مجعول نیست. به نام طلب در جواب چه گفتیم؟ که طلب همان وجوب مؤکده، طلب همان ندب غیر مؤکد. هر کدام از اینها را جعل کند جامع را هم جعل کرده. تمر کلام و حول الاشکاله. حالا چه تا ضرب در میزنیم؟ بحثون آخر دیگه اشکال نیست، بحثون آخر جدا میکنیم. تا حال دوتا اشکال رو بحث میکردیم، حالا بحثون آخر. هل یغنی احد الاستصحابین عن الاخر اولا؟ هل یغنی احد الاستصحابین عن الاخر اولا؟ زیرش خط میکشیم. این عنوان بحث ماست، اجمال بحث در اینجاست. این عنوان ها را می نویسیم که اشکال در ذهن ما بمونه. توضیح ها، فرض کنید من نص کردم که اگر انسانی در خانه باشد یک درهم بدهم، زید در خانه باشد یک دینار بدهم، آیا احد الاستصحابین از دیگری مغنی هست یا نه؟ من اگر استصحاب زید کردم دو تا چیز باید بدم، یک دینار بدهم، دو درهم بدهم. آیا احد الاستصحابین از دیگری مغنی هست یا مغنی نیست؟ ربما یقال استصحاب الفرد یغنی عن استصحاب الجامع دون العکس. این در کفایه هست. گاهی میگن استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع هست، اما ولا عکس، عکس نیست. مرحوم کفایه هر دو را کافی میدونه، میگه استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامعه، استصحاب جامعه هم مغنی از استصحاب فرده. یعنی باید این آدم دو کار کنه، هم باید دینار بدهد هم درهم. حالا اما اولی استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامعه. چرا؟ علم به فرد، علم به دو چیزه. علم دارم زید در خانه هست، این یک علم نیست، بلکه دو تا علمه. علمیست به انسان، علمیست به خصوصیت. ولذا اگر استصحاب زید کردی باید دست در جیب کنی، هم دینار بدهی هم درهم بدهی. چرا؟ لأن العلم به وجود زید فی الدار. علمان دو تا علمه، علم بالفرد و علم بالانسانیه. و اما العکس، آیا آخوند در کفایه میگد بله عکسش هم هست؟ چرا؟ میگد استصحاب انسان همون استصحاب زیده، استصحابهو استصحابه عبارت اینه، استصحاب انسان همان استصحاب زیده، عکسش هم هست. اگر استصحاب انسانیت کنی باید دو چیز بدهی، هم درهم بدهید هم دینار. و اورد علیه سیدنا الاستاد اعلی الله مقامه الاشکال التالی. حضرت امام قائل به عکسه، میگه بله استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامعه، اما استصحاب جامع مغنی از استصحاب فرد نیست. چرا؟ بیانش چیه؟ میفرماید اما استصحاب فرد مغنیه. خب جواب روشن شد، گفتم علم به زید علم واحد نیست بلکه علمانه. اما عکسش میگه نه، اگر استصحاب انسانیت کردی فقط درهم را باید بدهی، دینار را نه. چرا؟ میفرماید لأن عنوان الانسان غیر عنوان الفرد، عنوان انسان غیر از عنوان فرده. فاسراء اثر، فاسراء اثر احد العنوانین الى الاخر اصل مصبه. حاصل استدلالشون این است که در دنیا دو عنوان داریم، یک عنوان انسان داریم، یک عنوان زید داریم. اثر بر کدوم مترتبه؟ درهم. بر کدوم مترتبه؟ اثر بر کدوم مترتبه؟ انسان. شما این اثری که مال انسانه ببرید روی زید، زید یک عنوان است، انسانم عنوان دیگر. ما حق نداریم یک عنوانی را استصحاب کنیم اثر عنوان دیگر را هم، اثر عنوان دیگر را هم بار کنیم. در اولی اشکال نداشت، گفتیم علم به زید علم واحد نیست، علمانه، علم بالجامع و علم بالفرد. اما در اینجا علمان نیست، علم واحد، علم به انسانه. اثر هم که درهمه بار است بر انسانیت، اما دینار بار است بر زید. استصحاب انسانیت ثابت نمی کند عنوان زید را تا دینار را هم واجب کنی، مگر اصل مثبت را حجت بدونیم. بگیم ملازمه هست بین وجود انسان در خانه و وجود زید در خانه، ما که قائل به اصل مثبت نیستیم. ولذا مرحوم امام اعلی الله مقامه با کفایه مخالفه، اما با حاشیه آخوند در رسائل موافقه. میفرماید که استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع هست، چون وجود فرد دو علمه، اما استصحاب جامع مغنی از استصحاب فرد نیست. چرا؟ لأن عنوان انسان غیر از عنوان فرده. استصحاب یک عنوان اثر خودش را بار بکند، نه اثر عنوان دیگر را. خب یلاحظ علیه قضیتون غاب فیها بلحسن، حالا خود ایشون نیست، ممکنه ایشون جواب بگه. یلاحظ علیه، ما معتقدیم که میشود در اینجا عکس را هم ثابت کنیم، بگیم استصحاب انسانیت، استصحاب انسانیت مغنی از استصحاب فرد هست، و اشکال ایشون را جواب بگیم. اشکالشون کدومه؟ گفت اصل مثبت، استصحاب انسانیت ملازم است با وجود فرد، چون کلی بدون فرد محقق نمیشه. عرض میکنیم خلط شده است در اینجا، یه موقع میخواهیم مفهوم انسانیت را استصحاب کنیم، یه موقع مصداق انسانیت را استصحاب کنیم. اگر مفهوم انسان را استصحاب کنیم حق با ایشونه، اثری که بر مفهوم انسان باره اثر خودش بار میشود، اما اثر زید بار نمیشه. چرا؟ لتباین بین مفهومین، دوتا مفهوم تباین دارد. اینه مفهوم انسان و مفهوم زید. اما اونی را که ما استصحاب میکنیم برادر مفهوم انسان نیست، انسان خارجیه، اینه که در خارج عبا قبا پوشیده و نشسته، انسان خارجی، اثر بر انسان خارجی. مسلمن این انسان خارجی عین فرده، نه ملازمه با فرده، عین فرده. بنابراین اگر استصحاب انسانیتم بکنیم باید درهم بدهیم و دینار هم بدهیم. خلط شده از بین این که مستصحب مفهوم انسان باشد، البته مفهوم انسان غیر از مفهوم فرد دوتاست، اما اگر مستصحب ما انسانیت خارجی باشد، اونی که مشکر کنه اون عین فرده. آقایان در فقه در منطق خونده اید وعدم ان طبیعی به معنا وجود افراده، یعنی چه؟ یعنی آقایانی که در اینجا نشسته اید هر کدام از شما یک طبیعی کامل هستی، شما یک انسان کامل، آقا یک انسان کامل، آقا یک انسان کامل. همدانی حرفش باطله. عرض کنم اونی که صحیح هست این است که به تعداد افراد ما طبیعی داریم. طبیعی به تعداد افراد، طبیعی یعنی انسان طبیعی، نه انسان طبیعی کلی ها، ذات طبیعی. به تعداد افراد طبیعی داریم. حالا که جناب عالی طبیعی خارجی را استصحاب کردی، این طبیعی خارجی در خارج عین فرده، جدا از فرد نیست. بنابراین اگر انسانیت را هم استصحاب کنیم باید دست کنیم به دو جیب، از یه جیب درهم بدهیم، از یه جیب هم دینار بدهیم. تم کلام من اول درس الهنا حول محاور ثلاثه، سه تا محور را بحث کردیم. فکر کنید المحور الاول اشکال بود، انسانیت که در خارج محقق شد این دیگه کلی نیست، این جزئیه. چه جواب دادیم؟ گفتیم تکوینن راست میگید، اما اعتبارا میشود اینها را از هم جدا کرد. اشکال دوم، محور دوم چه بود آقا شارودی؟ محور دوم میگفتن جامع مجعول نیست، طلب را نمیشود استصحاب کرد. چرا؟ شرع مقدس یا وجوب را جعل کرده یا ندب را. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم جعل الفرده و جعل الجامع. وجوب طلب مؤکده، ندب طلب غیر مؤکد. سه، المحور ساله چه شد؟ آیا احد الاستصحابین مغنی از دیگری هست یا نه؟ آخوند قائل است که هر دو مغنیه. حضرت امام اولی را تصویب کرد، دومی را تصویب نکرد. چرا؟ میگفت اولی علم به فرد، علم به دو چیزه، ولی را هر دو اثر باره. اما علم به جامع، علم به دو چیز نیست. اثری که بر جامع باره نمیتونیم بر اثر فرد را هم بار کنیم الا بالاصل المثبت. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم فرق از مفهوم انسانیت یا مصداق انسانیت. مصداق انسانیت عین فرده. چطور معنا کردیم؟ گفتیم چند نفر که در این مسجد هستن به تعداد چند نفر ما انسان طبیعی داریم. خب تم کلام فی القسم الاول، الکلام فی استصحاب القسم الثانی، الکلام فی استصحاب القسم الثانی. قسم ثانی مثالش چه بود؟ دیگه از قسم اول رفتیم بیرون برادرها، فعلا قسم دوم. مثال معروفی که شیخ میزند میفرماید اگر در این خانه پشه بوده قطع جل ارتفاع، اگر فیل بوده قطع جل بقا. ما مثال را عوض کردیم، گفتیم اگر زید بوده قطع جل ارتفاع، اگر امر بوده قطع جل بقا. اما مشکوک الحدوث ها، ولو میگیم قطع جل بقا اما مشکوک الحدوث، علا فرض حدوثه قطع جل بقا. اینجور میگیم علا فرض حدوثه قطع جل بقا. دیروز آمدن آقایون اینجا اشکال میکردن که شما میگید مشکوک الحدوث. بله مشکوک الحدوثه، علا فرض مشکوک الحدوث قطع جل بقاست. اگر فیل باشد حتما هست، اما اگرها. پس قطع جل بقا بودن منافات با مشکوک الحدوث نداره، و الا اگر بدون فیل بوده که جای استصحاب نیست. چه مثال زدیم ما؟ ما مثال زید و عمرو زدیم. مثال شرعی هم بزنید شما، اون این است که بلدی از انسان خارج شده، پا شده، وضو گرفته. لو کان حدثن اصغرن قطع جل ارتفاع، لو کان حدثن اکبرن قطع جل بقا. این بحث ما. برای اینکه این بحث روشن بشود یه مقدمه داره، یه مقدمه رو امروز میگیم، ذل مقدمه را برای فردا نگه میداریم. مقدمه، گاهی اثر قطع جل ارتفاع با اثر قطع جل بقا از قبیل اقل و اکثره، از قبیل اقل و اکثره. اثر قطع جل ارتفاع با اثر قطع جل بقا علا فرض حدوثها، از قبیل اقل و اکثره. مثال بزنید، لباس من نجس بود، نمیدونم خون بود یا بود، یک بار شستم، اگر دم باشد پاکه، اما اگر بول باشد باید دوبار بشویم. اینجا اثر قطع جل ارتفاع با اثر قطع جل بقا از قبیل اقل اکثر، دم یک بار اما بول دوبار. نگاه کنید ببینید محقق چقدر عدیب بوده. اینن این شرایع مثل سر برخته. مثلا میگد اما البال ف به اسنی ما عدل حشفه. دو بار حشفه انسان یه قطره آویزون میشود، میگه دو برابر اون. فمثل ما عدل حشفه، میخواد تعدد را بگد به این تعبیر میگه مثل ما عدل حشفه دو بار. چقدر عدیبانه میگه. بنابراین اگر لباس من دم بوده یه بار شستم قطع جل ارتفاع، اگر بول بوده باقیه. اثر هر یک به دیگری از قبیل اقل اکثره. و تارتن نه، اثر قطع جل ارتفاع با اثر قطع جل بقا از قبیل متباینه، اقل و اکثر نیست. مثال بزنید، دو تا مثال من میذارم، یکی مثال تکوینی، یکی هم مثال شرعی. مثال تکوینی عرض کردم خدمتتون که ظرفی بود آب داشت، یک حیوانی آمد از این نوشید، نمیدونم سگ بود یا خنزیر. اگر سگ باشد باید چه کنم؟ باید دوبار بشویم و خاکمالم بکنم. اما اگر خنزیر باشد 7 بار باید بشویم. اینها اثرشون از قبیل اقل اکثر نیست. ممکنه شما بگید من اقل اکثره، سگ 2 تا، خنزیر هفتا نه اقل اکثر نیست بلکه متباینه اینه. چرا؟ چون در اولی تأثیر شرط خاکمال اما در دومی شرط نیست. بنابراین در اینجا اثر اقل که همان سگ باشد نسبت به خنزیر از قبیل متباینه اینه. اگر جنابالی دوبار بشویی تأثیرم بکنی باز استصحاب نجاست میکنیم. چرا؟ احتمال میدیم از قبیل خنزیر باشه. این یه مثال. مثال دیگر هم شما بزنید خیلی آسانه ها تا آسینتونه که اثر اقل با اثر عرض کردم خدمتتون که اثر احد الفردین با قطع الارتفاع با متیقن البقا متباینه اینه. مثالش تا آسینتونه همان مثالی که هست از کنم خرج بللون مبنیون انهو بولون او انهو منیون. بول باشد وزوز، منی باشد قسل. اثر این ها متباینه اینه. پس ما یه مقدمه گفتیم برای قسم ثانی. هنوز قسم ثانی را شروع نکردیم. گفتیم قسم ثانی در جایست که مستصحب مردد از بین قطعی الارتفاع و متیقن البقا علا فرض حدوثه. گفتیم گاهی اثرها از قبیل اقل اکثر است. مثال همان لباس، دم یا بول. دم یک بار، بول دو بار، یا از قبیل متباینه این است. دو تا مثال زدیم، یک از کاسه سگ یا خنزیر آب خورده. اگر جناب عرض کردم سگ باشد باید دو بار بشوییم و با تأثیر، خنزیر باشد باید هفت بار. دو بار شستیم با تأثیر، این اثرش با اون متباینه اینه. یه مثال شرعی هم زدیم که تا آستینتونه خرج بلدن مرددن بین البول والمن والمنی. بول باشد وضوع، اما منی باشد قوز. ازا علم که هازه مقدمت دقیقه فردا به احکام قسم دوم رسیدگی میکنیم به اذن الله تبارک و تعالی.